أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمؤين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز و سفید ارجمند و خدای بزرگ را سپاس گذارم که توفیق مجدد عطا فرموده در منظر شما سروران خوبان هستم. انشاءالله مطالب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری به سوز خدای متعال و جلسه پربرکتی رو داشته باشه. بحث ما درباره یکی دیگر از هنرهای بی کلام انتقال پیام بود که در مقوله سبک زندگی نقش آفرینی بسیار جدی، ماندگار و تقریبا دائمی داره و اونم مسئله معماری و شهرسازی، که این بحث ناتمام موند. نکاتی را اجمالا عرض کردیم، گفتیم معماری و شهرسازی از هنرهایی است که هم علت فرهنگند و هم معلول فرهنگ به یک معنا، هم فرهنگ سازند و هم ساخته فرهنگند. یک تأثیر و تأثیر جدی بین فرهنگ، یعنی باورها و ارزشها و معماری وجود داره. تغییر فرهنگ، تغییر در ارزشها و باورها منجر به تغییر در معماری و شهرسازی میشه و هر گونه دگرگونی در شهرسازی و معماری هم آرام آرام به تغییر در فرهنگ و تغییر در باورها منجر میشه و کشیده میشه. و این مورد توجه تقریبا اغلب اندیشمندانی که نسبت به این مسئله توجه کردن واقع شده و بهره برداری های فراوان خوب و بد هم از این شده. در سنت ایرانی اسلامی ما خوب اندیشمندان، فیلسوفان و فقیهانی با توجه به اهمیت معماری و شهرسازی و نقشی که در فرهنگ و در انتقال ارزش ها داره خیلی جدی و این توجه داشتن، خودشون دخالت داشتن و در سبک معماری و شهرسازی نظریه پردازی میکردند و همچنین عمل میکردند. ولی آرام آرام متاسفانه این در فضای اسلامی و ایرانی ما مدفول واقع شد، ولی مورد توجه جدی اندیشمندان غربی بود، هم برای کشورهای خودشون و هم در کشورهای دیگر دنیا، به نقش معماری در تغییرات آرام ولی بنیادین فرهنگ توجه کردن و با صادر کردن معماری خودشون و مدل‌های شهرسازی خودشون تونستن تغییرات فرهنگی جدی در گوشه کنار دنیا پدید بیارن. اساساً در بحث‌های مدیریت فرهنگ و در بحث‌های تربیتی یکی از مقوله‌های خیلی مهمه تربیت ساز و نقش آفرین در تربیت مسئله ساختارها هست و مطالعات زیادی هم شده نقش ساختارها در تغییرات فرهنگی، در جابجایی فرهنگ یا در حالا تبلیغ یک فرهنگ درست یا دگرگونی یک فرهنگ درست فهم نمی‌کنه. خیلی روی این مقوله فکر کردن و اندیشه ورزی کردن و حرفا درستی هم واقعا زده شده. دنیای جدید اساسا دنیای ساختار هاست. ما تحت تسخیر ساختار ها هستیم، نظم های کلان اجتماعی که رفتارهای ما رو اونا سامان میدن. ساختار ها هستن الان به ما میگن کی مسافرت برو کی مسافرت نرو. ساختار ها هستن به ما میگن کی بخواب کی نخواب. اصلا ناخودآگاه دارن مدیریت میکنن رفتارهای ما رو و حالا در سطح کلام قوی تری به هر حال ساختاران نقش‌آفرین جدی دارن، جا داره از نگاه اسلامی هم رو اینا بیشتر مطالعه بشه. به هر حال من بحث معماری رو با نگاه برخی از معماران اسلامی معاصر و همچنین برخی از روایات و آیات در این زمینه جمع‌بندی کنم. در معماری اسلامی که عرض کردم مقفول واقع شد متاسفانه در یک دو سده اخیر، مخصوصا در یک سده اخیر، اما مجدد به برکت انقلاب یک بازبینی داره صورت میگیره و رو یک گروه اقلی در دانشگاه‌های ما توجه کردن، یک بازنگری در فضای شهرسازی و معماریمون صورت گرفته تا جایی هم که از دستشون میاد، تا شهرداری ها، شورای شهرها، وزارت راه و مسکن و شهرسازی، تا جایی که این افراد از دستشون میاد در این بدنه ها هم نقش آفرینی ایجاد کردن و کارهای خوبی هم صورت گرفته. از جمله حالا افرادی که در این زمینه واقعا نقش آفرین، ده ها کتاب داره، ده ها مقاله ناظر به معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی و مهندسی اسلامی داره، جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره‌کار هست. یک کتاب های ایشان به نظرم همه خواندنی هم در این زمینه، خودشون هم دغدغه عملی هم دارن، خوب اقداماتی هم کردن از اساتید برجسته دانشگاه. ایشان من جمله‌ای ازش میخونم در این زمینه، میفرماید که فضای مورد طراحی معمار اسلامی باید نهایتاً معراج خودآگاهی انسان و فضای سیر و سلوک متعالی او باشد. یک معمار اسلامی باید توی این فضا، فضایی که در اختیارش داده میشه برای مدیریت رفتار، این گونه رفتاری رو مدیریت کنه. فضای تفکر و تأمل و توجه و تدبر و ذکر و حضور و زیارت حضرت حق باشد. یعنی معماری باید این گونه سامان پیدا کنه، فضای خونه و فضای معماری شهری و خونگی، نه فضای لهو و لعب و خودباختگی و قفلت و بازی و سرگرمی و دلمشغولی و وهم و خیال و ابهام و دلمردگی و از خود بیگانگی. معماری باید این گونه باشه. البته خب اینا خودشون در مقام عمل هم حتی به امکان سعی میکنن و همین مسیر، در همین مسیر حرکت کنن و همین مسیر رو ادامه میدن. حالا جای مطالعه داره برای به من یک نمونه از این که گفتیم فقط بدی ها رو نگیم، خوبی های هم هست، افراد دردمندی هم هست، ولی متاسفانه مطرود حکومت و مطرود شهرداری ها و شورای شهرها و اینا هستن و حاکمان هم متاسفانه، حاکمان مربوط به حوزه شهرسازی و معماری، خیلی به اینا بهایی نمیدن، ولی تلاش میکنن. انشاءالله هم در آینده موفقیت بیشتری هم خواهند داشت این دست. در مجموع حالا من باز هم برای تحقیقات دوستانی که حالا صدای ما رو میشنون و در جمع حضور دارن، یه جای تلاش و کار علمی بیشتری داریم، میخوام داشته های خودمون رو بدونیم. بدونیم ما به هر حال این که موقع میگیم معماری اسلامی، از بس ما برخی از روایات مربوط به این هم نگفتیم. انتظار حتی جامعه عمومیمون هم در منابر اینه، اصلا همچین چیزی نیست. یه مسئله دیگری است، مسئله شخصی و اخلاقی و فردی. اینکه بیان بگیم اسلام درباره معماری هم حرف میزنه، مردم میگن بابا این اشتباه گرفته، مثل این مسجد و دانشگاه یا مسجد و جای دیگری را. این اگر اشتباهی باشه باید اول با خود ائمه بگیره، پیامبر بگیره، مثل این اصلا شما اشتباه گرفته بودی رسالت پیامبری و روحانیت خودت را با معماری و شهرسازی و اینا چیکار داشتی؟ ولی از بس نگفتیم و قفلت کردیم فقه معماری و فقه شهرسازی، اساسا انتظار مخاطب هم شنیدن این حرفا نیست. خب این قفلت تاریخی بزرگیه که روحانیت و حوزه‌های علمیه انجام دادن، باید جبران بشه حتما. به عنوان مثال فقط در کتاب وسائل و شیعه، یکی از مجامع روایی ما هست، یک عنوانی هست در عنوان ابواب و احکام المساکن، بابهای احکام مسکن، ساخت و ساز. 29 باب داره در این، یعنی مجموعه روایات رو در نزدیک 30 باب، 29 باب مجموعه روایات درباره احکام معماری، احکام مسکن، خانه سازی ذکر کردیم که تأمل در اینها واقعا یک فضای دیگری ایجاد میکنه در ذهن متخصصین، یک فضای فلسفه معماری و ارزش‌های حاکم بر معماری از نگاه اسلام. عرض می‌کردم از بس ما اینا رو نگفتیم و غفلت کردیم، حتی ترجمه نکردیم اینا رو، که موقعی در دانشگاه‌هامون، دانشگاه جمهوری اسلامی، میگیم معماری اسلامی، می‌خندن، میگن مگه اسلام با معماری هم کار داره؟ خب اسلام خب نماز و روزه و حج و زکات و اینا دیگه، یعنی با معماری هم یک کار داره. تو سؤال برای مسلمان معتقد شیعه اهل نماز و روزه که مثلا معماری اسلامی دیگه چی چیه؟ دیگه با همه چی کار دارید؟ مثل این که خب کار دارید، اسلام کار داره، این چی کار داریم 29 باب روایت را فقط در کتاب اصول شیعه چکار کنیم؟ این ده ها آیه قرآن درباره معماری و شهرسازی و اینا رو، درباره مدینه، ویژگی های مدینه، ویژگی های بلد طیب، این آیات رو چکار کنیم؟ بالاخره این جزء قرآن هست یا نیست؟ این روایات جزء قرآن هست، جزء اسلام هست یا نیست؟ غیر از این اصلا منهای این آیات و روایات اساسا فلسفه اسلامی، مبانی ارزشی و جهانبینی ما اگه به یک معماری منتقل بشه، واقعا یک معماری مسلمان باشه معنای دقیق کلمه، اون نقشه ای که از ذهن اون بیرون میاد نقشه اسلامی خواهد بود، یعنی رنگ و بوی اسلامی داره، رنگ و بوی ارزش های اسلامی داره. به هر حال من سه نکته را از مجموع ده ها اصل ارزشی حاکم بر معماری از نگاه اسلام را که میشه بیان کرد و استخراج کرد، سه نکته را عرض میکنم که در اسلام این توجه به معماری شده. یکی تأکید بر این که فضای معماری خانه باید فضای معماری سکینه آور و آرامش بخش باشه. فلسفه خانه سازی نه فلسفه لذت، نه آسایشگاهست، نه خوابگاهست، آرامشگاهست، سکینه، اطمینان، آرامش. در مجموع اگه قرآن را از این جهت نگاه کنیم، قرآن کریم سه مقوله را به عنوان آرامش بخش و سکینه آور ذکر میکنه. یکی خانه است، مسکنه. والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، خدای متعال خانه را برای آرامش شما آفرید. معنا مفهومش اینه که اگه میخواین خانه باید آرامش آور باشه، خانه مسکن بیوت. یکی شب را قرآن میفرماید ابزار و وسیله آرامشه. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل. پیامبر به مردم بگو اگه خدا اراده کنه و دائما تا روز قیامت رو روز کنه، شب نیاره، کدوم خداست؟ چه کسی در این عالم بتونه شب برای شما پدید بیاره؟ مگه شب چه ویژگی داره؟ به لیل تسکنون فیه، واسه آرامش شما باشه، شب آرامش شما افلا تبصرون. حالا اینکه عده‌ای مثلا از اعضای شورای شهر پایتخت تهران هم جدیدن گفتن ما باید تهران رو بیایم شهر شب کنیم، شبها مردم گشت و گذار شبانه، این کاملا خلاف فلسفه قرآنیه و ارزش‌های حاکم بر اسلام و نگاه قرآن. اینکه تا دیر وقت مثلا به سینماها باز باشه، نصفه های شب کنسرت ها برقرار بشه، خب اینا روز، درست یا بعدش کار نداریم، روز باشه، ولی شب را فلسفه ارزش های اسلامی و قرآن می فرماید از خدای متعال شب را برای آرامش آفرید، به همش نزنید، و هم بزنی آشفتگی داره، بیچارگی داره، اضطراب داره. این یه توصیه نیست فقط بگه آه بذاری شب مردم بخوابن، نه، شب آرامش نباشه روز بیچارگی و اضطراب و قتل و غارت. نمونش کشورهای غربی، آمریکا. یه بهتر از اینه میخواییم بشنیم اون قله این آقایون لیبرال مسلکمون هست، آمریکا، اروپا، اونجا ببینید چه فضای اضطراب و دلغوره و خودکشی و بدبختی و بیخانمانی. و فقط در نیویورک، حالا این فضای دیگریست من بخوام وارد بشم، سال 2012 فقط در نیویورک محصول این رفتار و سبک زندگیشون شد 42% بچه های تولد شده محصول زنا بودن. 42%، 49% هم سرت جنین میکردن، جنین رو میرن میفروشن. این فضا رو میخواید پدید بیارید؟ شما دارید ایران هم این میخواید فضای بیبندوباری نزدیک 47% سر جمع کشورهای اروپا و آمریکا بیش از 50% تولدهاشون در فاصله سال 2010 و 2012 آماری که خودشون بیان کردن محصول ازدواج نبود، ولد و زن و بیوند و بار، محصول بیوند و باری ها. این محصول همین فضای سبک زندگی که اونا پدید آوردن و ادهی هم میخوان همون سبک زندگی رو در ایران اجرا کنن و میگن بله ما اروپا رفتیم دیدیم مردم شب تو خیابونن و میگن و خیلی خوبه. خب از همین شب شبگردی را بندازیم در تهران و بعدم خود در شرایطی. این قرآن میفرماید شب یکی از ابزارهای آرامش و سکینه است. و همچنین همسر، همسر را قرآن میفرماید من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از آیات الهی اینه، یکی از آیت الله های بزرگ که خدا اسم میاره اینه، زن و مرد همسر، از زن برای مرد، مرد برای زن. اینا از نشانه های الهی است. خلق لکم من انفسکم ازواجا برای چی؟ لتسکنوا الیها، باعث سکونت باش، آرامش باش. پس سه معقول مسکن، شب و همسر. اسلام رو اینو تأکید کرده، میگه اینو آرامش آورن، سکینه آورن، باید اینه باشد. لذا و هر ستا رو هم و هر ستا رو هم فرهنگ قلب و سبک زندگی قلب هدف قرار داده و هر ستا معقوله رو. خب ما در گام دوم انقلاب باید مواظب این باشیم سبک زندگی اسلامی بدید بیاریم و جامعه سازی اسلامی کنیم و نه تحت تأثیر فرهنگ قدر. برای این یک ویژگی مسکن در اسلام، سکینه و آرامش بخشیم. ویژگی دوم زیبایی. اسلام روی زیبایی در جلسات قبل هم اشاره کردیم، خیلی تأکید کردیم. برای یکی از غرایز فطری انسانه، عرض کردم جلسات قبل توضیحاتی دادم و اسلام این غریزه رو به رسمیت شناخته و تأکیدم میکنه. میگه اصلا اگه مسلمانی و اگر خدا جو هستی و خدا خواه هستی و خدا باور هستی، حتما باید زیبایی خواه هم باشی و زیبایی دوست هم باشی و در زندگی هم زندگی خودت هم زیبایی رو محقق کنی، تا جمال رو محقق کنی. از جمله در حوزه مسکن تأکید ویژه شده، در مسکن باید محل سکونت زیبا باشه. جلسات قبل عرض میکردم انسان برخلاف حیوان که اون فقط یک سرپناه براش مهمه، انسان صرف سرپناه براش مهم نیست، دوست داره این سرپناه زیبا هم باشه. اسلام این رو هم تأکید میکنه و سفارش میکنه. به یک روایت بسنده میکنم، از امام صادق علیه السلام نقل شده که ان الله یحب الجمال و تجمیل، خدای متعال زیبایی و زیباسازی را دوست داره، تجمیل زیبا ساختن اینو دوست داره. و یک رحل بوس و تباوس، فقر بدبختی و بیچارگی رو دوست نداره خدا و تظاهر به فقر رو هم دوست نداره خدا، اینو دوست نداره. فإن الله اذا انعم على عبد نعمتا، خدای متعال موقع یک نعمتی به بنده ای میده، احب ان یرا علیه اثرها، دوست داره اثر اون نعمت رو هم ببینه. سوال شد امام چطور ببینه این اثر این نعمت الهی رو، چطور یا تجمیل زیباسازی منظورتون چیه؟ خدا جمال و تجمیل رو دوست داره چگونه؟ این گونه فرم یونزف صوبه، لباسش رو تنظیف کنه، تمیز کنه. و یطیب ریحه، رایحه ای که از بدنش ترشح میکنه زیبا باشه، طیب باشه، عطر بزنه. به وجود مقدس پیامبر اسلام هم شنیدیم که چقدر از سرمایه زندگی شرچی پول به دست می آورد، عطر خریداری می کرد و استعمال می کرد. و یجسس و داره بود، خونش رو گچکاری کنه، گچکاری برگردید 1400 سال قبل، 1400 مثلا 30-40 سال قبل که چه فضایی بوده. خب اون واقعا یکی از تجملات خیلی خوب، و حتی زمانی که زمان کودکی ما یادمونه افراد که گچکاری نمی کردن، با یه کاغذ بود یه چیزی سفید می مالیدن روش که مثلا زیبا باشه ایام عید و اینا. الان خب همه در خونه بدون گچکاری نیست، ولی امام می فرماید یجسس داره خونه رو گچکاری کنه، زیبا سازی کنه، خونه که درش میشینه و یک نوز افنیته خاکروبی کنه آستانه خانه رو، جلو خونهش رو تمیز کنه، نمای خونه زیبا باشه. این تاکید 1400 سال پیش اسلام. این یه دومین. سومین هم بگم، سومین ارزشی که بر معماری اسلامی فراوان است، اون سه رو معنویت بخش دادن خانه، خانه و معماری باید معنویت بخش دادن. اون جملاتی که از جناب آقای نقره‌کار نقل می‌کردم، اینها هم روایت برش داریم، روایت داریم می‌کنه باشه. محیطی باید باشه خونه برای ارتقا معنویت و اخلاق و انسانیت، توسعه اخلاق و ارزش‌ها. روایت تاکید فراوان دارن. به عنوان مثال بازم چند نمونه رو عرض می‌کنم. روایت داره کام علیون علیه السلام قد جعل بیتا فی دارهی لیس بالصغیر ولا بالکبیر لصلاته. امیرالمومنین علی علیه السلام در خونش یک اتاقی که نه خیلی بزرگ بود نه خیلی کوچه قرار داده بود برای نماز، خانه عبادت، اتاق عبادت. و این مهمه، شما الان در خونه های سنتی هم برید، الان همین بیتی که امام درش به دنیا اومده در خمینی شما برید، یه اتاقی نوشتن اینجا گذاشتن، این اتاق عبادت بود، پدر امام اینا اینجا اتاق عبادتشون. اگر ما را امکاناتشون نداریم، یه جای خاصی در خونه تأکید کردن، خیلی هم خواص برای این برشمردن، خودش یه منبر میخواد، فوائدی که در روایات برای این که یه جای خاصی در خونه محل عبادتشون باشه، مثلا موقع حالت مریضی به دست میده یا سکرات موت است، اونجا راحت‌تر فرجام میده، آرامش داره، فلان و خیلی مسائل دیگری گفته شده اصلا براش. ولی فضا رو معنوی میکنه. شما خونه میسازی از همون اول یه جای مشخص اینجا جای عبادت باشه. برخلاف مسجد گفتن جای مختلف مسجد نماز بخون، تو خونه گفتن یه جا خاصی انتخاب کن، یه جای خاصی در خونه. یکی از یاران امام صادق به نام مسمت میگه ببین ائمه چه دخالتهایی میکردن. حالا میگم که الان دیگه میگم اگه ائمه با معماری هم کار دارن، شما نماز روزتون رو بگید. یکی از یاران امام صادق میخواست خونه بسازه، امام صادق نامه برش نوشت، خودش میگه کتب الی ابو عبدالله علیه السلام، نامه نوشت انی احب لک ان تتخذ فی دارک مسجدا فی بعض بیوتک. من دوست دارم خونه‌ای که داری می‌سازی در یکی از اتاق‌ها در یه بخشش مسجد درست کن، مسجد خانگی، یعنی همین جایی که از کدیم جای برای عبادت باشه، مسجد خانگی، یه اتاقکی، اتاقی باشه که یه جایی از خونه را برای عبادت قرار دادن. بچه هم همه بدونن اینجا بابا که رفت اینجا، مامان که رفت اینجا، دیگه حرف زدن ممنوعه، دیگه اینجا جای عبادته، بدونن منتقل بشه این فرهنگ و این ارزش. بعد از جنگ جمل امیرالمومنین در بصره وارد خونه یکی از یارانش به نام علاء ابن زیاد حارسی شد. خونه خیلی دعوتش کرد، از اون وارد شد. خونه خیلی وسیع و مجللی داشت. در نهج البلاغه از خطبه 209 نهج البلاغه حضرت فرمود تا این فضای زیبا و وسیع و بیرازه ما کن تا تصنع و به سعد حاضر داد دنیا و انت الیا به آخرته هم تا اول فرمود الان با این خونه بزرگ و وسیع که دنیا میخواد چیکار کنی؟ چه فایده برات داره؟ و حال آنکه در آخرت نیازمندتری به خونه وسیع. اینو در کنار روایات متعدد بگذارید که میفرماد خونه وسیع خوبه، خونه هرچی وسیع در باشه خونه بیاد به قرار توضیح داره تبیین داره که من واردش نمیشم. بعد بلا فاصله خود حضرت ادامه داد و بلا این شعتا بلک شده هر آخر، بله بخوای با همین خونه به آخرت رو میسازی، با همین وسعت دار، با همین خونه وسیع و ارزشمند و مجلل میتونی آخرت رو برای خودت بخری. چطور؟ تغییری فی هزده، این که میگم معماری و خونه باید محیطی برای ارتقا معنویت و اخلاق و توسعه ارزش‌ها در جامعه باشه. یعنی تقریب فی هزه، مهمان نوازی کنی، مهمانداری کنی، مهمان ارزش‌هایی که مهمانداری و مهمان نوازی رو اینا داره در اسلام. و تصل و فی رحم سله ارحام به جا بیار، سله رحم در این خونه به جا بیار، زمینش فراهم در خونه وسیع، این زمینه هست.
و تطلع من هر حقوق و مطالعه ها، حقوق دیگران و حقوق را سر جاش میذاری، در جای خودش میتونی پرداخت کنی شما با این خانه وسیعت. فعظم انتقد بلغت به آخره، اگه این کار رو کنی این ابزاری برای ساختن آخرت هست. یعنی تأکید حضرت اینه که خانه باید جایی باشه برای آخرت سازی و توسعه اخلاق و معنویت. این گونه. اما در حوزه شهرسازی، حالا من این درباره معماری بود، در حوزه شهرسازی که حالا فجایع خیلی بیشتر از این حرف هست که بشه در یه جلسه بیان کرد، متاسفانه فضای شهرسازی در کشور ما، دوستان عزیز، ما در به طور تقریبی عرض میکنم حدود 100 ساله که بلدیه تأسیس شده دوران جدید ایران، ایران جدید، از زمان احمدشاه قاجار اولین بلدیه یعنی شهرداری تأسیس شد در تهران، و حالا که در عالم اسلام ما صدها سال قبلش بلدیه داشتیم، در بغداد، در اصفهان داشتیم، تعطیل شد، رها شد، بعد در اواخر قاجاریه به فکر افتادن که یه بلدیه ای باشه، یه شهرداری باشه که به رتق و فتق امور شهر کنه، ساخت و ساز رو نظارتی کنه، یک مدیریتی کنه، منفعلانه نباشه، فعال برخورد کنیم. پس تا اون زمان تقریبا در 200 سال قبل شهرسازی به صورت انفعالی رشد کرد. مشهور میگن موقع ناصرالدین شاه قاجار قم اومد توی این منطقه قدیم قم که این قسمت آذربایجان بود، که خب اینجا سکونتی کردم، به یکی از این خدمه گفت که در این بالا، این بالا اون برجایی هست اونجا، چی اسمشون تو این همزن برکش مونده به آذر تا میدان روی نامجه، یه قریب اون داره بالا دیدی بنداز که این قم چه شکلیه. آره تو من چه شکلیه ما متوجه نشدیم، چون اومدیم اصلا از این کوچه پس کوچه اومدیم اینجا نفهمیدیم قم چه شکلیه. رفت بالا نگاه کرد و از هم بالا صدا داد قبله عالم قربانت گردم قم سسوکه. گفت آقا یعنی چی سسوکه؟ گفت یعنی اصلا نمیدونم از کجا اومدیم، اصلا نه کوچه ای داره نه خیابونی، همش فقط پشت بونه، اون هم یالت مثلثی، همش پشت بونه، اصلا هیچ جایی نداره. هنوز هم سسوکی درست میکنیم. یعنی ببینید نوع عقلانیت ما در شهرسازی رو باشه. موقع خیابان لاله‌زار تهران درست میشه، همون زمان در همون سال خیابان مرکزی سن پترزبورگ در روسیه درست میشه. اون با عرض 300 متر، این با عرض 15 متر. این بعد از چند سال دیگه گاری هم نشد ازش بره، اون هنوزم که هنوزه 300 متر بلواره ارزش. این عقلانیت شهرسازی میشه، منفعلانه برخورد نکرد. ما هنوزم تو قمیان، تو پردیسان، توی بیابون کبیر خونه رو شهر میسازن، اتوبوس نمیتونه داخلش بره دور بزنه، امکان دور زدن نداره. کوچه 6 متری، 6 متری در پردیسان، بعد مجوز ساخت و ساز 3 طبقه. و این یعنی چی؟ یعنی عقلانیت شهری نداشتن اساسا، معنی و مفهومش اینه، عقلانیت شهری نداشتن شهرسازی. در حال منفعلانه ما متاسفانه مواجه شد. خواستم فعال برخورد کنم. از دوره احمدشاه قاجار حدود 100 سال قبل رسما بلدیه شروع به کار کرد. خب بعد قاجاریه در همین اواخر قرن قبلی مزمهر شد و بالاخره رضاخان حاکم شد. اولین شهرداری که سال 1302 رضاخان نصب کرد شخصی بود به نام کریم آقاخان بوذر جمهوری، از مریدان رضاخان بود. خیلی هم رضاخان تا آخر عمرش به این ارادت داشت و قبولش داشت. اینو کردش مسئول بلدیه تهران. این آقا چه ویژگی داشت دوستان عزیز؟ مطلقا سواد داشت، یعنی نمیتونست یک کلمه بنویسه، یک کلمه هم اصلا امضا خودش رو نمیتونست انجام بده، امضا بلد نبود، واقعا امضا بلد نبود، با اثر انگشت چی میکرد. یعنی تا ایشون 10 سال شهردار تهران بود، رئیس بلدیه تهران بود 10 سال، با اثر انگشت امضا میکرد، ولی یه قلدر تمام عیار مثل خود رضاخان، یه قلدر بود. از جمله کارهایی کرد در تهران، حداقل از اوائل قاجاریه که پایتخت، از موقعی که پایتخت رو به تهران منتقل کردن، 12 دروازه شهر درست کردن برای تهران. این دروازه هم دوستان مورد خیلی نیاز به مطالعه داره و بسیار بسیار ارزشمند بود. من قبلا یه چیزی نوشتم برای این بحث دروازه های شهری و برای برخی از این شهرداری ها منم فرستادم که ها چرا این قفلت کردیم از دروازه های ورودی. دروازه های ورودی اولا مهرابگونه بود. شما دروازه قرآن شیراز که باقی مونده یا در قزوین نگاه کنید، دروازه تهران و قزوین مهرابگونه بود، ثانیا مناره هم داشت. دروازه اساسا معناش این بود یعنی شما وارد یک خاره داری میشین. این شهر یک هویت جمعی داره، مویا یک خانه است، هویتش هم محرابی است به سمت توحید خدا، مناره هم هست، مسجد و عبادت و اینا، و با زیباترین شکل هم طراحی میکردن. در زمان قاجاریه 12 دروازه برای تهران درست کرده بودن. از جمله اولین اقدامات این آقای رئیس بلدیه تهران کریم آقاخان بوذرجمهوری تخریب 12 دروازه بود. اینش چیه؟ خراب کنید اینا. یک از اقدامات اصیل این مرد چی به خوشفهم بود. از جمله اقدامات دیگری که الان هاج و واج میمونن از مرد هر کس مطالعه بکنه این چی بود، این چی بود، شنیده بود یکی بهش گفت آقا ما در بلاد اروپا رفتیم اصلا چیز ندارن اینا، درخت ندارن توی شهرهاشون، دستور داد تمام درختان تهران قلب هم بشن همه رو. گفتم برای چی کارو میکنی؟ گفت برای اینکه از این اروپایی ها میان فکر نکنن که پایتخت رئیس ما شاه ما شاهنشاه آریا مهر ما یه دهاته، این درخت و این همش داره دهاته، بفهمن شهر. بعد از 10 سال که شهردار بود اواخر عمرش مریض شد، رضاخان فرستادش اروپا برای درمان. اونجا موقع دید پاریس و برلین و اینا این همه سرسبزن، پشیمان شده بود. شما این چه کاری بود ما که نه اینجا مثل بازم در زده دیگه نه اینکه ولی قلب و قلب کرد تمام این فهم این آقا از جمله فهمشون رو بگم این بود که خود رئیس شهرداری بود، مردم سیگار میکشتن میامدن شهرداری بلدیه، تحصیگار رو میداختن در اتاق و راه رو و اینا، این دستور داد زیر سیگاری هایی در راه رو ها نصب بشه، 20 تا سیگار زیر سیگاری نصب کردن که هر کس نوشتن هر کس میخواد سیگار میکشه زیر سیگارشو اینجا بندازه. یه روز هم یک کس برای خوب بود، نظافت خیلی بود، این یکی از اقدامات خوب. این زیر سیگاری ها بعضی از دزدان دزدیدن، دیدن چرا جنس ها خوبی داره، مفرق بود و مثل سیگار دزدید بردن، گفتن آقا دزد زیر سیگار بردن. دستور داد اینا را در با یه قلبی بالاتر نصب کنه که دست دوزا بهش نرسه. حالا دست اون که سیگار میشه چطور بهش برسه که این زیر واقعا این تو هستم نوشتن اینو که دستور داد این کار بکنید. این راه حل ها میتونید دوستان خیلی تحجیب نکنید، همین الان از این راه حل ها میدن. اینکه یکی از اعضای شورای شهر تهران میاد میگه خب مشکل ترافیک داره تهران، یه مشکلیه، شهردار مختلف سعی کردن حلش کنن. راه حلشون سال گذشته چی بود؟ برمش گفتن چه تهران را اینقدر گرون کنیم که نه صرفه مردم برن بیرون از تهران. این عقله. حالا اینو تصدیل کرده اروپا هم دیگه، این عقلانیه داشته. معاون ما این درد آدم نگه چه کار کنیم؟ معاون وزیر راه و شهرسازی ما سال گذشته در مرداد ماه 97 مصاحبه میکنه، میگه خب یکی از مشکلات در کشور سوانه رانندگیه، مصرف بنزین هم بالا رفته. خب چیکار کنیم؟ راحت بنزین کنترل بشه، مصرف سوانه رانندگی و تصادفات هم کمتر بشه. گفت بنزین رو اینقدر گرون باید کرد که نه صرف برای مردم و ماشین شخصی رانندگی کنن، تصادفات کمتر میشه. معاون شهرسازی، معاون وزارت راه و شهرسازی مون داره اینطوری راه کاری میده، جناب آقای مهرداد تقی‌زاده معاون محترم راه و وزیر مسکن راه و شهرسازی، این راه این هم راه اولی گذر جمهوری فرق نمی کنه که اون هم که آقا زیر سیگاری ها می دوزن اینقدر بالا نصب بشه که دست دوزا بهش نرسه، این راه راه مبارزه با دوزی. خب این فضایی که زمان این داشتیم، بعد از در ادامه در دهه اول قرن 14 که وارد شدیم از سال 1302 تا 1312 این شهردار تهران از این کار کرد. یه خدماتی هم البته کردن، یه جایی هم ساختن، خیابونایی هم تعریض کردن، از این کار هم کردن. بعد مرحله بعد دهه 20 و دهه 30 شروع شد در تهران به پاساژ سازی. بازارها تحت شد بود سر جاش بازار تهران. قبلن عرض کردم سنت معماری ما بازار بود با محوریت مسجد و معماری بازار، معماری آرامش بخش، اشاره کردم در همین جلسه تکرار نمی کنم. خب اولین پاساژی که ساخته شد کی بود؟ یه تحصیل کرده انگلیس، آقای مظفر فیروز، از نوادگان اون فرمان فرما که از سرمایه‌داران درجه یک زمان رضاخان بودن و مدتی هم یک دو سال وزیر کار بود همین آقای مظفر فیروز. سال 1325 در دولت احمد قوام وزیر کارش بوده، مدتی معاون حزب دموکرات ایران بود، مسئولیت داشت، در انگلستان تحصیل کرده بود، از بلاد غربی پیشرفته دیده بود چه جوری پاساژ دارن. خب ما اون فرهنگ خودش بود پاساژ، تو اینجا بازار داشتی با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی دیگه، اینو یه نمیفهمیدم یا خیانت رو بالاخره تغییر فرهنگی که جلسه قبل عرض کردم. اولین پاساژ در خیابان لاله‌زار تهران با توسط ایشان تأسیس شد با سرمایه ایشان. پاساژ متشکل از چی بود؟ چندین فروشگاه، سینما، تماشاخانه، رستوران. اینا داره چیکار میکنه؟ فرهنگ سازی میکنه دیگه، فرهنگ رو داره جهت میده. بعد از ایشان در دهه 30 و دهه 40 اوج پاساژ سازی رو در تهران داریم. پاساژ متعددی ساخته شد که میزنه. بعد از انقلاب، دهه اول انقلاب، تقریبا تحت شعاع ارزش‌های انقلابی و بازگشت به سنت و اینا همه فهمیده بودن که نباید از این کارو بکنن. تقریبا این فضا متوقف شده بود، تقریبا متوقف. اما دهه دوم بلافاصله توسط همون تکنوکرات‌ها و کارگزارانی‌ها با سرمایه‌های اینا فروشگاه‌های زنجیره‌ای ساخته شد در ایران، در تهران فروشگاه شهروند، فروشگاه رفاه و اینها تغییرات فرهنگی بسیار جدی در کشور پدید آوردن. دهه 70 اینطوری شد. دهه 80 اومدن سراغ چی؟ دهه 70 و دهه 80 همین فروشگاه‌ها توسعه بیشتری پیدا کرد و پاساژ سازی ها دیگه و رونق گرفت. الان مشاهده در همین قوم ها چندین پاساژ مسئول همین دهه هست، دهه 80 در خیابان صفاییه چندین پاساژ مسئول دهه 80 بوده، دهه 80 ساخته شدن دیگه این پاساژ تهاوربوری رو نمیدونم فلان و اینا که تغییرات فرهنگی جدی هم در همون خیابون ایجاد کردن. دهه 4 انقلاب سراغ چی اومدیم؟ از سال 90 به بعد که اون درش هستیم سراغ چی اومدیم؟ از پاساژ عبور کردیم سراغ مال سازی. مال یک لغت انگلیسیه دوستان عزیز، به معنای همین پاساژ ها و مراکز تجاری بزرگ، خیلی بزرگ بهش میگن مال، به تقلید از معماری و شهرسازی غربی. در اولین مالی که در دنیا ساخته شد، یعنی مرکز تجاری بزرگ با امکانات وسیع، در آمریکا بود سال 1956. دیدن استقبال زیادی نسبت به این، تا دو سه دهه بعدش ده‌ها مال در آمریکا و در اروپا، صدها مال ساخته شد. برآورد یه گردن این بود که اینایی که میان این مراکز تجاری اصلا 65-6% رو برای خرید نمیان، برای خرید نمیان در این مالا، برای دیدن سبک‌های جدید، مدل‌های جدید، مدهای جدید، برای ارتباطات جنسی بی‌بندوبارانه، برای این فضا، فضای آزاد ولنگار میان اینجا، ضرب و برق تجملات دنیا رو به نمایش گذاشتن و توسعه داده شد. گفتن این الگوی خوبیه. ایران هم اومدن الان پنجمین مال بزرگ دنیا در تهران جلسه قبلش رو کردن ساختشون و اولین در کل خاورمیانه است. این بزرگی نیست، 1,700,000 متر مربع زیربناشه. من دیروز یه خطی در آمار کردم تصحیحش میکنم، گفتم 200 سینما دارن، اینطور تو ذهنمه، ولی 200 رستوران داره این مال تهران، ایران مال اسمش، ایران مال 200 رستوران، 40 سینما داره، 40 سینما داره مجموعه، 20,000 پارکینگ ماشین و امکانات عجیب. البته مسجدی هم درش درست کردن، مسجد لاچری سمزنگیم به تجربه. خب اینها معلومه چه تغییرات فرهنگی ایجاد خواهد کرد. ببینید دوستان، برای اینکه تغییرات اینها رو ببینیم، سال گذشته اگه یادتون باشه، سال 95 ببخشید، در سال 95 در 18 خرداد 95 در با یه قرار اینترنتی و مجازی اعلام کردن دانش آموزان دهه 80 در فروشگاه بزرگ فروش جمع بشن در تهران. قرار اینترنتی هم توی اعلام کردن شبکه‌های مجازی. عده زیادی اونجا جمع شدن، اینجا فروشگاه است، فروشگاه برای چی؟ فروشگاه بزرگ تجاری. بعد معلوم شد که اصلا این فروشگاه برای تجارت نیست اساسش. برای فرهنگسازیه. برای ارتباطات. دهه 80 اون ساخته شده، بچه‌ای که دهه 80 به دنیا آمده حالا میره اونجا هنجار شکنی میکنه. پس فروشگاه بزرگ تجاریه واقعا، اما تجارت همه چیز، تجارت اقتصادی، تجارت اخلاق، تجارت افت، تجارت حیا، میخوام بگم همشون این گونه هستن. فضا، من فقط از حوزه معماری رو دارم صحبت میکنم، فضا و ساکنان اونها و گردانندگان اونها یا مغازه‌داران این فروشگاه اصلا مد نظرم نیست. این فضای معماری رو اقتضا میکنه. این فضا بازار سنتی ما، مثلا احزاب اسلامی انقلابی از دلش در میاد، نواب صفوی ها از دل این بازارهای سنتی در میاد، ولی بازارهای جدید این شکلی میشه. اساسا ساخته شده برای این، عرض من اینه، این مدل شهرسازی برای این ساخته شده. هتل ها یه فضای دیگر شهرسازی مدل. من حدودا شد سال نمیدونم 87 یا 86 بود، با عده از برای عده از این از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در مشهد کلاسایی داشتیم تحت عنوان انسان شناسی. اینا در یه هتلی گرفته بودن در خیابان امام رضا، اسم هتل رو نمیارم، در خیابان امام رضا یکی از هتل‌های مجلل چند ستاره رو گرفته بودن. خب من اونجا کلاسمون بود، درسمون بیرون، چون تا ظهر نزدیک اذان کلاس طول می‌کشید دیگه نمی‌رسیدیم بریم به حرم، چندین دقیقه طول می‌شه حرم ظهر. وقتی با خانواده هم این رو دعوت کرده بودن، گفتیم اینجا نماز بخونیم ظهر، پس همینجا نماز بخونیم، چه نماز جماعت. من برای خانواده ها احکام این وقتی دوستان ما میگیم، گفتیم آقا نماز خونش کجاست؟ این هتل از وقتی هتل دار پرسیم آقا جان نماز خونه این چی بود؟ یعنی چی آقا جان؟ نماز خونه این هتل رو پنج ستوره بود بود، یعنی چی؟ نماز خونه یعنی چی؟ چی؟ ترکی رو زدم، عربی رو زدم، انگلیسی رو به نماز خونه مسجد رو آقا جان نماز خونه چیه؟ هتل پنج ستوره است مثل این ناسلامتی ها؟ گفت ما یعنی هتل پنج ستاره جای نماز ندارید واقعا نماز میگو؟ اصلا این خلاف نرمای بین المللیه، استانداردهای بین المللیه، کسر شأنیه برای هتل، خدا میدونه این تعبیرش کسر شأنیه برای هتل. در خیابان امام رضای مشهد به نام امام رضا برای ظاهر امام رضا ساخته میشه، ولی جای عبادتگاهی در این هتل چندین طبقه پنج ستاره وجود نداره. بعد گفتیم آما ما یه جایی میخواییم نماز بخونیم، ما نماز دستشیم. اینها با کشوباس زیادی با مدیران هتل صحبت کردن، اون رو اصلاح هتل رو بالاخره روز بعد به ما اجازه دادن. جلو یکی از رستوران سنتی داشت، اون سر زور مشتری نداشت، 45 دقیقه گفتم موکت پن میکنیم، فقط 45 دقیقه اینا آبرو هتل نره که شما اینجا نماز بخونید و اینا یه باره مرا هتل بده، این زشت این توی این واقعیت خود من دارد. این میشه خود سبک زندگی شکل میده یا نمیده، این تغییر رفتار رو ایجاد میکنه یا نمیکنه. بعد انواع اقسام ابزارهایی که از خدا دور کنه در همین هتل ها وجود داره، استانداردها باید جهانی باشه واقعا برای جذب توریست، با این اینا میشه توریست جذب کرد. خب هر چی شما بسازید به اروپا و آمریکا که نمیرسه، که شما با همون سنت معماری خودمون توریست میتونستید جذب کنید. اون بنده خدای دوره‌گردی که در یکی از روستاهای اطراف شیراز بود تلویزیون برنامه ازش پخش کرد، گفت دوره‌گردی می‌کردم، بعد دیدم اون چی بیان غذای سنتی که این توریست ها میان خوش دارن، تعمیرشو کرده بود اتاق خواب تعمیر رو نشون میداد از معماری و اروپایی ها از شیر نوبت میگرفتن. الان یکی از میلیاردرهای ایران هست، خوش رو میاد دیگه شب اینجا بگذارم. اونم اتفاقی گفتن، یه دوتا آلمانی بودن زن و شوهری شب اینجا مونده بودن، اومدن آدرسی رو بزن بگوشتیم بفرمایید اینجا بردیمشون بالا خونه جای کفتر رو نمیدن، اینا بود جایی نداشتیم اونجا خوابیدن، خیلی خوششون اومده بود، غذای املتی هم داشتن هاشون درست کردیم دادیم. دیان چند وقت من دوباره یه عده اومدن در زدن، آقا شما اینجا ما میخوایم شب بمونیم، $200 دادن از اون غذایی که با اون دوستمون دادید به ما بدید. دوباره بشد مرکز. یکی از راههای از جذب توریست حقیقتا این سنت‌های خودمون، هر کشوری با سنت‌های خودش. شما بیایید تحت تاثیر معماری غربی قرار بگیری که سنگ به سنگ بند نمیشه و ارزش‌های اسلامی زیر سوال میره اساسا. برو بگذرم از این
هفت هشتیم.
من یه اشاره‌ای به حسن ختام این بحث معماری و شهرسازیمون هم باشه. نگاه اسلام به شهرسازی، ببینید وجود مقدس پیامبر اسلام چقدر اینا حساس بودن نسبت به این ساختارها و تأثیری که بر فکر و فرهنگ داره، چقدر حساس بودن. 13 سال در مکه است، وارد مدینه که میشه اولین اقدامات مسجد رو درست میکنه، جز اولین دستور مسجد ساخت مسجد نبی داد، محور شهر جدید اسلامی مدینه تون نبی محورش باید مسجد باشه، با مسجد. بعد دستور داد که خونه های اصحاب هم اطراف مسجد به یک، و خودش حضرت نقشه رو کشید، خودش میمد خط کشی میکرد میگه خونه شما این شکلی، خونه شما این شکلی، دخالت میکرد بشه مقدس پیامبر اسلام رو. اینو من روایت براتون بخونم. و تمام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منازل و منازل اصحابهی حول المسجد، بعد که مسجد رو ساخت منزل خودش و منازل اصحاب را اطراف مسجد شکل داد با محوریت مسجد. و خط اصحابهی خططن، خطوطی را برای اصحاب مشخص کرد، فبنو فی منازل را نقشه را حضرت کشید و اینطوری اونتون بسازید، اینجا بسازید. یک معمار دخالت میکرد و معماری رو شهرسازی، چون فرهنگ ساز بود، چون فرهنگ مدل آینده فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی رو داره پایه‌ریزی میکنه و متناسب با رشد جمعیت در مدینه تا زمان خود رسول الله دو بار توسعه مسجد داده شد. یه بار اصلا به مسجد بعد سقف زدن، بعد توسعه دادن محوریت مسجد. مسجد محور آموزش و پرورش، محور قضا و داوری، محور روابط اجتماعی، محور تجمعات اجتماعی، محور ارتباطات بین المللی رسول الله بود. ملاقات هایی که با وفود داشت در این مسجد صورت میگیره. این یعنی چی؟ یعنی پیام جدید اسلام این گونه است و از این حرکت جوابت شروع بشه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر ساخت و ساز کاملا نظارت میکرد در زمان حکومتشون. این جای مطالعه داره دوستان، یا صدای منو میشنوند و گوش میدن این برنامه را، حتما روی این فکر کنن، مطالعه کنن که امیرالمؤمنین اقداماتی که در این 4 ساله حکومت، 4 سال بعدی حکومتش کرد فراهم نباید بینه کارت بینه به ما یه مدل مدیریتی و حکومت اسلامی، از جمله نظارت بر ساخت و ساز ها. حواسش کاملا جمع بود. مسجدی ساخته شده بود، یه قدی منارش مناسب مبانی و اصول اسلامی نبود، دستور تخریبش رو داد و بود این مهمه نباید باشه. این قد حساسیت داشت، آچه تأثیر به مناره مسجده و بود نه، مناره نباید مسجد رو تخریب نکرد، مسجد درست، مناره نباید این گونه باشه، معماری رو هم نزنید، این متناسب با اصول و ارزش های اسلامی باید باشه. این علیاً من مر علا منارت طویله فامر به حد نها، دستور داد اینو تخریب کنید، این مناسب مبانی به ارزش های حاکم و معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی نیست. و خیلی در این زمینه البته جایی گفتن و بحث وجود داره، دیگه میشه وارد بحث تخصصی معماری و شهرسازی میشیم که از ایده توانایی بنده و توانایی بلکه ظرفیت این جلسات هم خارجه. از صبر و صحبتتون تشکر میکنم.
نماز وقت داریم اگر نکته چیزی بخواهد اضافه کنید.
شما کرده بودن که بله آیا ائمه مثلا ابزار موسیقی و اینا تو خونه هاشون داشتن؟ من هرگز اینو نگفتم.
نه سوال کردم. بله بله. با توجه که موسیقی که مثلا غنا هست حرامه، موسیقی هایی که الان در مملکت ما هست صدا و سیما هست اینا، آیا اینا زمانی که حضرت بود و آیا خوبی که تو خوبی علماء جمعی اصلا موسیقی وجود نداره، پس چرا این فرد که صدا و سیما امنیت به این موسیقی
نداره؟ این سوال بگیم، من از کردم خودم باشه سیاست جمهوری اسلامی همشه که مقام از مدربری گفته و اساسا فضای کلی فرهنگ اسلامی ترویج موسیقی نیست، موسیقی های ابزاری نه موسیقی های کلامی. موسیقی های کلامی هست که روایات متعدد داره. به نظر بنده میگه این کار صورت بگیره، قرآن رو با صوت زیبا بخونید، علاوه این صوت زیبا چون که تعلیمیه آموزشی میشه آموزش داد، کلاس براش برگزار کرد، الان این انجمن مدعوان و این چیکار میکنن؟ بچه‌ها میرن آموزش میدن، تعلیم میدن و صوت قابل پرورشه. این اسلامی هست، تاکید قرآن روایات هم هست. اما موسیقی های ابزاری سفارش ما اساسا براش ندیدیم، ولی نهی هم از طرفی ازش ندیدیم، نهی ندیدیم، اما هیچ سفارشی هم وجود نداره. لذا توسعه اینها گفته میشه دستور اسلامی نیست، اما نهی از موسیقی های به اون معنای من ها اینو من توجه باید کنم. تعریفی که من از موسیقی ارائه دادم اینی که مثلا سایه الهی قمشه این یه موسیقی یعنی طرب و لحب و لعب که نه یه سریع سریع براش داری بدون هیچ شک و شبهه، و اصلا آلت اون موسیقی ها و ابزارهای اون موسیقی هم دستور تحقیقش هم داده شده، گفته نفهمونه نخرید و پول کسب این هم حرامه، نگهداری اینا حرامه، موقعی برای لحب و لعبه، اما موقع برای لحب و لعب نیست، اصلا برای پنهان نیست، دعوتی به توسعه اینا نشده، اما نهی هم ازشون در این شکل وجود نداره. از این اما اینکه حضرت ظهور میکنه واقعا چجوریه؟ من کلیتش رو میتونم بگم که حضرت ظهور میکنه زیبایی خواهی و زیبایی رو این در همه عرصه ها مخصوصا در این عرصه های صوت رو به اعلا درجه میرسونه به بهترین شکل ممکن. اما اینکه حالا همین ابزار موسیقی هست چجوری هست من
یه سوال دیگه که ممکنه به ذهن بیاد که فهمش از آیت الله مصطفی پیروز فرموده بودی از هنر اگه بشه در راه اسلام ورزشش استفاده کرد این خودش عبادت. حالا این اولا مثلا همون بحث هدف وسیله رو توجیه میکنه هست یا نیست؟ دوما آیا واقعا میتونیم از پیانو و سنتور و تار و تنبک تو این قضیه استفاده کنیم تو موسیقی سنتی اشعار حافظ و مولانا بخونند و واقعا هم اشکی بریزن مثلا؟
تا چه حد بریزن؟ واقعا این ارزاهای موسیقی تماما بل ارتفاق دو جنبه دو سویه هم شمشیر دو لبه هست همشون، یعنی تار و سنبور و سنتور رو نمیدونم بگید
تنبک و
همشون
پیانو
چنگ و همه اینا چند منظوره، یعنی همه جور میشه. یه فارابی رو
بله بله
در مجلس سیف الدوله همدانی
که آنه اینو نگفت
در مجلس سیف الدوله همدانی فارابی فیلسوف بزرگ رو دعوت کردن بهش گفتن موسیقی برای ما بزن، این ناراحت شد. فارابی یک حکیم بزرگی هم بود، حالا برای اون رئیس رؤسا و وزیر وزرا جمع شدن فکر کرد میخواد آداب و حکمرانی رو ازش بپرسن چیکار کنیم مثلا بهتر حکومت کنیم اخلاقی تر حکومت کنیم، فرمود بهش گفتن موسیقی برای ما بزن. داره با این توره‌ای که همراهش بود یه چوبهایی در آورد نخی دورش پیچید به مجلس تاری درست کرد، یه طوری نواخت همه به گریه افتاد، گریه آورد پس را بگردانید تغییر آهنگ داد همه به خنده افتاد خنده آورد، سپس را بگردانید همه را خواب در رو بود، موسیقی خواب آورد این نواخت همه رو و سیف الدوله بقیه وزیر بزرگ همه رو خوابوند و رفت که دفعه دیگه از این غلط رو نکنه مثلا فیلسوفو بخواد از این، یعنی این واقعا موسیقی توانایی داره، این ابزار هم میتونه بگردونه هم میتونه بخندونه. لذا اون فلسفه پشت این اون اون نوازنده، اون روح نوازنده، اون میخواد چیکار کنه با این؟ عینش یه شمشیره، عین یه چاقو، عین سمه، این سم، عین تریاکه، میشه باش ماده مخدر درست کرد، میشه باش دارو درست کرد. این
شکلی نیست. بعد یه دوستم که یه نامنویسی بود صدا به من گفت که سوال کن راجع به موسیقی، گفت من خونه پسرم نمیرم چون عروسم پیانو تو خونهشون هست. پیانو میزنه استفاده میکنن تعلیم یا یاد میگیره. من سوال نکردم دیگه آقا وارد زندگیش بشم اینا. گفت من خونه پسرم نمیرم به خاطر همین مسئله. اگر نرم میگن صدای ارهام، اگر هم برم این
نه خب همون رو باش داره لهو لعب انجام میده. خب اون یه اکرام خاص خود شده هایی که نرفتن در راهش باشه یا امر معروف و نهی از منکر و توصیه و ارتباط بیشتر گرفتن که اینو برش گردونه. اگر لهو لعبیه، اگر غیر لهو لعبی باشه میشه بچه نداره. برای چی؟
پس در نتیجه تار و
همه اینا بستگی داره به نظر ما همش بسته. ولی من مرجع تقلید نیستم، فتوام ساده نمی کنم. هر کسی باید از مرجع تقلید خودش فتوات و سوال کنه. اونی که من میدونم مراجع حال حاضر فقط فتوای آیت الله صافی همدانیه که یک قدری اجمال داره که میفرماید که موسیقی حرام اونی که مردم بهش میگن موسیقی
صافی گلپایگان.
صافی گلپایگان همدانی گفتن صافی گلپایگان. بقیه بل اتفاق میفهمن موسیقی لحب و لعبی مناسب مجلس لحب و لعب حرامه، خرید و فروشش اشکال داره، آموزشش اشکال داره، به اتفاق این بیدو داره. معلومه فروشیه بعضی از آیت الله سیستمی تصریح میکنم در غیر از این هیچ من این نیست، مثل حضرت آقا تصریح میکنم در غیر از این من این نیست، من این نیست، نه اینکه حالا تأکیدم باشه مثلا. این فتوای آقای هم مجسمه قبلا اینطوری بوده، الان به نظرم فتوها من حضور زنم ندارم، ولی خودم که چون که بحث مجسمه اینا تدریس میکردم اون موقع ها بیاد میاد هیچ فتوایی در الان بر
بود.
بله خیلی زیاد در روایات فراوان این شطرنج در صدر اسلام از فرمتهای قطعی بوده. دلیلش هم عرض کرد میره شاید میره تو جلسه دفن، ولی الان دیگه اون موضوعیت رو نداره. طبیعت
پس شما بدم
بدرشید
برای سلامتی استاد سلواتی عنایت خدا بسنیم خدا بسنیم.